بسم الله الرحمن الرحيم. با توجه اینکه بعد از روزگاران سه‌شنبه تشریف داشتن، ما بحثی رو درباره پایان ادامه شبهات شروع کردیم که دو تا شبهه هست اخیراً به مسئله تشکیل حکومت و قیام در زمان قیمت بحث شده به عنوان شبهه اصل تشکیل حکومت و جواز قیام. یه شبهه مربوط به مرحوم شیخ مهدی شمس‌الدین صاحب رئیس مجلس اعضای لبنان و مجلس شیعه لبنان بوده، مرد فقیه بود و بر حسب موقعیت سیاسی که داشت در مسائل سیاسی معمولا چون نظریات فقهی ارائه می داد و روی نظریات خودش هم ایشون ترویج می کرد، نشر می داد نظریاتش رو، و یکی هم نظر مرحوم مقنی است، شجاعت مقنی، که این دو نظر بعد از پیروزی انقلاب به وجود آمد و مورد نقش قرار گرفت که به بحث ما، یعنی دلیل عقلی بر جواز قیام و تشکیل حکومت در زمان غیبت مربوط میشه. خب مقدماتی رو در مورد افصلیه عرض کردیم و نظر مرحوم شیخ شمس‌الدین بود که احکام اسلام بر دو قسم است، یه سلسله احکام ثابت هست و یک سلسله هم احکام غیر ثابت که توضیحش در روز سه‌شنبه عرض شد. احکام غیر ثابت احکام سیاسی و احکام اقتصادی هست که اینها مبتنی بر شرایط و ظروف و ضوابط هر مردم در هر زمان خاصی است. اسلام در این مسئله حکم ثابتی ندارد و بحث اینه که در هر شرایطی یه سلسل احکام به عنوان احکام سیاسی، یه سلسل احکام به عنوان احکام اقتصادی، اینها وجود داره، مورد اجرا قرار میگیره، احکام ثابت هم نیستن. باز در شرایط دیگر و در ظروف دیگر این احکام نه قابل اجراست و نه هم لزوم و ضرورت اجرا داره. ایشون اینها رو به عنوان تبریرات یا مبررات شرعیه اسمش رو داشته و این مبررات شرعیه که میباد در هر زمانی باشه، این احکام شرعی هم نیست. یعنی ممکنه بحثش تو فقه بیاد و ما یه سلسل هم بحث فقهی داشته باشیم، ولی این احکامش به عنوان حکم شرعی به حساب نمیاد. خب این اصل نظریه رو به طور مفصل در روز شنبه عرض کردم. این اجمال این نظریه مرحوم شیخ شمس‌الدین. ما اینجا مطلب رو از آخر حرف ایشون شروع میکنیم. آخر برقاقه ایشون مدعاش دو چیز میشه. عرض کردیم این نظریه توی لاول مجلد توی مجلد نور لبنان سبب شماره 42 ایشون مقاله ای داره برای این مسئله، کاملا توضیح داره نظرش. در واقع ایشون دو تا حرف داره. یک اینکه اون چه مربوط به مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی یا به درزد اقتصاد کلان نه اقتصاد خود، اون چه مربوط به مسائل اقتصادی هست ما در شرع مقدس احکام ثابت نداریم. یه ادعاست. ادعای دوم این که حالا اونی که بیشونش به مبررات یا تبریرات شرعیه میگذاره، میگه اینا حکم شرعی نیستن ولو این که در فقه هم مورد بحث قرار بگیرن. ما در فقه احکام همون چی نیست، ما در فقه هرچی بحث میکنیم احکام شرعیه باشه. ما حرف دومش که اجمال هست، اول جواب میدیم و به اصل قصدیه ایشون میپردازیم. اینکه ایشون فرمان که این سه مسائلی که در فقه بحث میشه لازم نیست هر چه در فقه بحث شده حکم شرعی باشه. خب این یک حرفیست که با اصل ما تعریف فقه ناسازگاره، چون ما فقه رو تعریف میکنیم و العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه ان ادلتها التفصیلیه. بله ما یه طور هست که توی فقه هرچی بحث میکنیم همه مباحث ما بحث حکم شرعی نباشه، چون در فقه قرآن ما از مقدمات بحث میکنیم، از قواعد فقهیه بحث میکنیم، یا گاهی از اوقات در باره بعضی موضوعات کلی که حکم نفر و موضوع ممکن در فقه بحث کنید، اما باعث شرعیه نیست. اما اونی که ما در فقه در باره حکم بحث بکنیم، ما اصلا تو فقه حکم غیر شرعی نداریم، چون اصلا تعریف فقه این از اول علم بالاحکام شرعیه الفرعیه ان ادلتها التفصیلیه. ما تو فقه حکمی رو بحث نمی کنیم که این حکم شرعی نباشه. نظر ایشون شاید این بوده که مقصود این حکم شرعی نیست، بخواسته بگه که یعنی این حکم رو شارع تشریع نفرموده، حکم شرعی به عنوان حلال و حرام داخل در احکام خمسه هست، اما این رو شارع تشریع نکرده، شاید مقصودش این بوده. ما ارزم به حضورتون که اینم قابل بحثه که اصلا آیا حکم شرعی هست که حکم شرعی باشد ولی شارع تشریع نگرده باشه، مگر احکام ثانویه، احکام مصلحتی که به وسیله ولی امر این احکام تنفیذ بشه. و بله اینا احکام ثانویه رو شارع تشریع نگرده، حکم اولی رو شارع تشریع کرده، داد اجازه این که ما از این حکم ارزم بزرگ بر حسب ضرورت حکم ثانوی به وجود بیاد، اصل اختیار حکم ثانوی و اجازه حکم شارع ثانوی رو شارع تشریع کرده، اون احکام جزئی ثانوی رو شارع تشریع نکرده، ولی احکام ثانوی احکام موقت، احکام قطعی نیست، احکام شرعی قطعی نیست، ادلت تفصیلیه نیست، اصلا این یک سلسله احکام موقت است که بر حسب مصلحت حاکم ولی امر اجاز موافق نیست یا صلاح نمیدانند مردم مستطیع به حج برن، و با اینکه مستطیع امکانات را هم بازه اونتها مصلحت نمیدانند برن به حج، اما این یک موقت است، ایمان یه ساله مال دو ساله اصل حکم حج رو کشید یا ولی یه فقیه یا مجتهد نمیدونه نفی کنه، حکم هر بیه خودش هست، پس نمیشه دیگه تو فقه بحث نمی کنی وقتی برای شد که یه مصلحتی ایجاب کند یه فرعی از فروع دین تعطیل بشود، در تعطیل این فرع این ولی یه امره که تصمیم میگیره یا تو فقه بحث نمی کنه، اونی که تو فقه بحث میشه حکم شرعیه. و اگر شما میگین احکام احکام شرعیه نیست، پس بنابراین شرعیت این احکام از کجا آمده؟ یعنی این شارع تشریع نکرده، پس کجا اینا تشریع شده؟ پس چرا واجبه؟ چرا زن در مقابل تقلبش؟ آیا این احکام سیاسی که میفهمد احکام شرعی نیست چون احکام ثابت نیست، خب بنابراین کسی تخلف کرد به خلاف این حکم عمل کرد، آیا این معاقبه یا معاقب نیست؟ اگر معاقبه هست پس مسئله شرعیت این حکم وقتی از احکام شرعیه نیست، یه مسئله الزام شرعی از کجا آمده یا الزام بر ترکش؟ جزی که بگیم آقا مثلا این به اعتبار اعمال یک ولایت از طرف یک ولی الله هست یا از طرف یک ولی یا از طرف یک حجت الله، که خب در زمان غیبت بگیم حجت امام زمان ولی امره ولی فقیه، پس ولی فقیه الزام کنه، که نتیجهش پس بنابراین اگه ولی فقیه ما در زمان غیبت امام زمان داریم، پس بنابراین تشکیل حکومت هم جایزه، که این خلاف اصل ادعاست، این مبتنی بر اصل ادعای ما هست که تشکیل حکومت در غیبت جایزه و ولایت برای فقیه ثابت. خب پس بنابراین از کجا این احکام شرعیت داره؟ اگه اینا با الزامات شرعی این احکامی چون شرعی نیست و یا تشریح نکرده اشاره الزام از کجا آمده. سالسن سن واقعا ما حکمی رو داریم که این حکم ملزم باشه برای ما و ما بگیم ایشانی در مقابل شارع مقدس عقاب کنند بر ترکش و بر تخلفش، مؤاخذه کنه ما رو در حالی که این حکم شارع تشریح نکرده. یه بحثی آقایون بین حضرات فقهای مسجد، آیا احکامی که مبدأش مستقلات عقلیه است شارع یه احکام رو تشریح کرده تشریح نکرده؟ اونی که مستقلات عقلیه حاکمه. اگه ما در جایی در حکمی نه از کتاب دلیل داریم نه از سنت دلیل داریم، صرفا مستقل عقلی است، هیچ دلیل دیگه نداریم. مثل همین مسئله معروفه وجوب تقلید علم، وجوب تقلید علم هیچ مدرک شرعی نداره جز اینکه میاد مستقلات عقلی است که اینم قابل خدشه است. حالا کار نرمان فعلا روی مسئله ما بحث کنیم. خب اینجا ارزم روی مستقل عقلی داره، شارع مقدس یه حکم رو تشریح کرده همه، اونی که از مستقلات عقلیه است. این مستقلات عقلیه فرض کنید که وجوب صدق، حرمت کذب، غیر از این که با آیات و روایات ثابت است به عنوان این مستقل عقلی یا وجوب رد امانت، غیر از این که با ادله شرعیه ثابته، اگر ما بودیم فقط مستقل عقلی بود وجوب رد امانت، آیا شارع مقدس این حکمی که مدلول مستقل عقلیه هست از مستقلات عقلیه هست یه حکم رو تشریح کرده یا فقط چون عقل حاکمه به عنوان حجت باطل اون که باید میکنه؟ این رو آقایون قبول ندارن که این همه رو در اختلاف مثل مثل اختلافیه، ولی همه قبول ندارن بر این که احکام مستقلات عقلیه اینها به وسیله شارع تشریح نشده است. چون ما معتقدیم که شارع مقدس علمش قدیمه و شارع مقدس علم به همه جریانات و احکام و علم به، چون تمام این احکام تشریعش در ارزم ظاهر که نیست، به مناسبت مورد که نیست، تشریع این احکام در کتاب مبینه. کتاب مبینم علم پروردگاره، پروردگار میداند که فلان مسئله از مستقلات عقلیه است و عقلی که عقلا از باب ما اطبق علیه آراء العقلا این مسئله تعلق میگیره. آیا این ما اطبق علیه آراء العقلا از اول محبوب شارع و مطلوب شارع بوده یا نبود؟ نفس مطلوبیت برای شارع خودی تشریعه، پس بنابراین شارع بر حسب علم سابقی که داشته در کتاب مبین هم تمام این احکام آمده، بر حسب علم سابقش علم داشته است که چنین مستقل عقلی به وجود خواهد آمد و بر این مسئله فقط علیه آراء العقلا. خب بنابراین مطلوب شارع بوده و مطلوب شارع نبوده؟ اگه مطلوب شارع باشه تشریح، تشریح اون طلب شارع دیگه، تشریح چیزی نیست. شارع نعوذ بالله مثل ما بشران نیست که بشینه فکر کنه، تصور کنه، اراده و بعد از حضور بخواد و بعد اراده کنه، این مقدمات نداره تشریح شارع. همونطور که در تکوینات اذا ارادن اقول شیء کن فیکون، تشریح هم صرف مطلوبیت شارع، این مستقل عقلی از اول مطلوب شارع بوده، نه اگه مطلوب شارع بوده تشریح شده. پس نمیتونیم بگیم مستقلات عقلی هم با اینکه به حکم عقل هست، به حکم عقل ثابت هست، این از هم حضورتون که شرعی نیست به من تشریح شارعه. پس یکی شما میگید آقا این حکم شرعی نیست به من تشریح نشده، درست نیست. اگه مطلوب شارعه حتما تشریح شده، اگه مطلوب شارعه نیست اصلا شرعیت نداره، اصلا بر مخالفتش عقاب نمیشه. اینکه حکم فقهی و شرعی نیست احکام غیر ثابت در اون شرعی نیست، بعد یه حال باطل است. اگر احکام است حتما شرعی است، حتما تشریح شارعه داره و ارزم به حضورتون که بر مخالفتش هم خداوند عقاب میکنه. نمیتونم بگید شرعی نیست، چون اگه شرعی نیست خب بنابراین ارزم به حضورتون که الزام شرعیش از کجا آمده؟ اگه الزام شرعی نداره خب هیچ، ما از محل بحث ما خارجه، ما که بیکاری نداریم، از اینجا بزن محکام غیر ثابت، یک محکام غیر ثابت معنی نداریم. خب این مطلب دوم ایشون. اصل مطلب ایشون در قابل خدشه است که ما میگم دو قسم احکام دارن، یه احکام ثابت و غیر ثابت، یعنی احکام ثابت. ببینید احکام غیر ثابت به چی میگن احکام غیر ثابت؟ یعنی اونی که یک حاکم در یک زمان اجرا کنند بر حسب شروط و ظروف شرایط و ظروف اون زمان و بگید این حکم لازم نیست در زمان دیگه اجرا بشه، در زمان دیگه اون که خلافی اجرا بشه، این میشه دیگه معنی غیر ثابت بودن. خب اولا فرض کنید که در زمان امیرالمومنین علیه السلام، در 5 ساله دوران امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین حکومت رو اجرا کردن. این نبوده که فقط حکومت در یک مقوله فکری باشه، در خارج وجود پیدا کرد. حداقل در زمان امیرالمومنین در 5 سال حکومت دینی شرعی بر حسب اعتقاد شیعه، و در زمان خود پیغمبر اکرم در 10 سال حکومت در این دو زمان در 15 سال اجرا شد. خب در اداره کشور پیغمبر کارایی کردن، امیرالمومنین در اداره کشور کارایی کردن که مربوط به مبانی سیاسی و اقتصادی بوده. شما میگید نه احکام غیر ثابته. خب اگر نه احکام غیر ثابت هست، او کاری که پیغمبر و امیرالمومنین کردن آیا برای ما در این زمان لازم هست اگر بنا شد کشور رو اداره کنیم طبق اون کار امیرالمومنین یا پیغمبر انجام، یا لازم نیست؟ عمل امیرالمومنین علیه السلام به عنوان عمل معصوم اگه حجت نیست، عمل پیغمبر اون عمل معصوم حجت. خب اگر بنا شد عمل معصوم تعلق گره به چیزی، مطلبی رو معصوم عمل کرد، مثل که معصوم گفته دیگه، چون عمل معصوم عین قول معصوم حجت، و عمل معصوم از مقوله سنت هست. وقتی عمل معصوم از مقوله سنت هست، این میشه حکم شرعی. ولی متوجه که ثابت نیست. یعنی در زمان امیرالمومنین علیه السلام مثلا در مسئله جنگ، در مسئله سیاست خارجی، در مسئله مدیریت کشور امیرون یک کاری رو انجام دادن، ما بگیم آقا الان لازم نیست باید کار انجام بدیم، مال امیرالمومنین بوده با جل اونو بگم ثابت نیست، مربوط به اون زمانه، الان ما دیگه باید کار دیگه انجام بدیم. یه وقت میگید آقا اون کار قابل اجرا نیست، مانعی از اجراش از هیچ، نه فرض اینکه قابل اجرا هم هست، مانعی از اجرا هم نیست، امیرالمومنین این کار انجام دادن. حالا امیرالمومنین این کار انجام داده باشن به عنوان سنت شرعی، چون عمل امام حجت دیگه این قول امامه، ما میتونیم این سنت رو الان ترک کنیم و بگیم چون شرایط الان شرایط درمیان فرق داره، حکم قضا بی‌معنا میشه. چون شما داری یه جایی که ما بدون ترک کنیم. یکی دومی که شما میگید احکام سیاسی و احکام اقتصادی احکام غیر ثابتن. خب ما در قرآن یه سلسله احکام داریم، احکام سیاسی داریم، در روایات هم داریم. این چطور اینا آقای غیر ثابتن؟ چه برمانه؟ شما میده آقای ربا حکمش احکام ثابته، حرمت ربا. خب حرمت ربا حکمی ثابته. فعدن و بحرب من الله و رسوله. انما البیع مثل الربا حل الله البیع و حرم الربا. یا آقای قرآن دیگه. یه حکمی ثابته. یا غم نمیخوره. همون قرآنی که میگه حل الله البیع و حرم الربا، همون قرآن میگه لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. اول اینجا آمده به لن، لن نفی ابده. لازمه نفی ابد این است که این نفی ثابته، چون اگر این حکم ثابت نباشه، این حکم سیاست خارجی، حکم سیاسی احکام غیر ثابته. و اگر احکام سیاسی غیر ثابته، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، چه لن آورد. لن نفی ابده. خب نفی ابد لازمش ثبات حکمه. نمیشه یه چیزی رو خدا نفی بکند به طور ابد و بگیم این نفی خدا ثابت نیست. پس نفی ابد معنا نداره. یا لن آورده شده. یک. بعدم بین این حکم، بین این آیه و آیه حل الله البیع و حرم الربا چه فرقه؟ که شما بگیدم احل الله البیع و حرم الربا حکم ثابته، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا حکم متغیره. میتونید حرف بزنید؟ خب چه من نمیتونید بگیم که ما در شرع مقدس آیات داریم، روایات داریم درباره جنگ، درباره سیاست خارجی داره همین. نمیتونید بگید آقا اینا حکم ثابته و غیر ثابته، احکام غیر ثابته. خب چه برمی کنه؟ خب اهل الله البیع بل لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، چه تفاوتی داره؟ بو میگید حکم ثابت، بیم میگید حکم غیر ثابت. و عرضم به حضورتون که یه نکته دیگه، یا مثلا تو آیات ما داریم فرمان در آیه سوره مبارک ممتحنه آیات اولش، یکی از جمله سوره های آیات اجتماعی سیاسی سوره ممتحنه است. سوره ممتحنه را آیون خیلی تبر خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خزعلی، ایشون مقید بودن تا اونجایی که بحثتونشون برده در تفسیر غیر اصول و تفسیر بندی، یکی از خصوصیات ایشون بود که توی تمام آیات قرآن ارزن بزنست به سوره ممتحنه هر جایشون سخنران میگرد مقید بود حتما یه آیه از آیات سوره ممتحنه رو تفسیر کنه. و وصیت همشون گردند که اگر برای من مجلسی گرفتی در اون مجلس من کسی خواست سخنرانی بکنه سوره ممتحنه رو تفسیر کن. تا یه لینجا میشون وصیت کرده آشاد بری در مجلسیشون سوره ممتحنه تفسیر شده. در آیه 7 سوره ممتحنه میفرماید، در آیه 8 باشه، در آیه 8 و آیه 9، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. در برخورد با کفار غیر حربی قرآن اینجور دستور میده، در برخورد با کفار حربی هم فرماید انما ینهاکم الله ان الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. خداوند متعال در مورد کفار دو تا دستور داره، کافر حربی و کافر غیر حربی. کافر حربی رو میفرماید ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. در مورد کافر حربی میفرماید ازم به حضورتون که ینهاکم الله عن تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. خب این طور دستوری خدا دستوری ممتحنه درباره کافر حربی و غیر حربی داره، این میتونه بگید حکم خیلی ثابت خدا. یعنی ما یک جا بیاییم ارزم به حضورتون که در مورد کافر حربی آمریکا بگیم ارزم به حضورتون که نخیر قرآن گفتن و عکس عمل مفته ینهاکم الله ان تولوهم، ما مقشنگ به مرزم حضور معامله کنیم، داد و ستت کنیم، رفت و آمد کنیم، مرزم حضوری بشیم با این کافر حربی است، مسلمان ها رو داره میکشه و با ما هم اعلام جنگ کرده، در اینا این تولوهم رو بذاریم که میدون بیم آنقه یه حکم میگره ثابت خداست برخلاف آیه قرآن بیم مرزم حضور ولایت برقرار کن با او. یا در مقابل ما الان به مجرد اینکه با یک کشوری کافر است و او درگیر بشیم و ازم به حضورتون که حقشو بهش ندیم و معامله میکنیم، داد و ستد میکنیم، پولاشو بخوریم، اموالش بالا بکشیم، این چون کافره. خب خدا میگه که اگر اینها با شما لم یقاتلوکم لا ینهاکم الله عن تبروهم و تقسطوا الیهم. میتونیم بگیم آقا این دعای برخورد با کافران و غیر حربی است یه حکم غیر ثابت قرآنه، ما به عکس عمل کنیم. این عرضم به حضورتون که خب که درست نیست که بگیم حکم یا آیه قرآن رو بگیم از حکم غیر ثابت. یا فرضاً آیه شریفه معمولی و همه تو میدونید که ببین آقا در مسئله جنگ ما در اسلام جنگ نداریم، دستور جنگ هم نداریم. یکی میگه و قاتلو همت دالات خونه فتنه، به کفار حربی میگه و قاتل و مطالات کنه فتنه. هیچ وقت ما در شرع مقدس ما ازم به حضورتون که آیه ی روایتی نداریم، من در شرعی نداریم که آقا شما باید اعلام جنگ کنید با دشمنان خدا، مگر اینکه خب اول حتی میگه اول اونها دعوتشون کنید، اگر ما دعوت کردیم اینها رو به اسلام به ثابت کردیم با منطق اسلام بیاده کردیم نپذیرفتن، اون وقت میتوانی یه جهاد ابتدایی انجام بدید با حفظ مصلحت اسلام مسلمین که بودن مربوط زمان معصومه، در غیر معصومه اکثرا قائلن که جهاد ابتدایی جایز نیست. خب حالا ببین اساس اسلام در جنگ، جنگ نیست، تهاجم نیست. اسلام جنگ هیچ دلیلی نداریم که در اسلام ما تهاجم کنیم به جایی. تهاجم اونی که در اسلام از بازدارندگی است نه تهاجم. ما نمیتونیم اوباما بگیم گزینه نظامی روی میزه بیش از اون گرفت بزنیم، چون حق تهاجم نداریم در شرعی. اونی که برای ما هست مسئله بازدارندگی است. جریان جنگ، حکم جنگ در اسلام بازماندگی است، بازدارندگی است. وعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیر ترهبون به عدو الله و عدو ارهاب عدو بازدارندگی. خب بازدارندگی به طور مطلق ارزم رو یا جایزه یا واجبه. اعداد برای که دشمن رو بترسونیم، نه اعداد برای تجربه ارزم تهاجم. تهاجم ما نداریم در اسلام. اونی که ما در اسلام داریم بازدارندگی. این بازدارندگی یک حکم قطعی ثابت شرعی است. شما میتونید بگید آقا حکم غیر ثابته؟ در یک زمان بیازم بازدارندگی واجب نباشه، یا بتوانید کاری کنیم که از بازدارندگی تخلف کنیم. حقدای ما از بازدارندگی دشمن در تجاوز خودمون تخلف کنیم که تو ببونه بی عدو الله و عدو فکرم. خب نمیتونیم. بعض از آقایی اومدن گفتن که بردو فتوه معاوزن رو میگفتن بر همین مطالعه برمنده بایشون که بحث نگردن نظر مبارکشون رو چی جهده که در مسئله ساخت سلاح اتمی اومدن گفتن که خب سلاح اتمی ساخت جایز نیست و گفتن خب الله پس این آیه وعید دوله هم استطاعت من قوه چی میگید؟ وعید دوله هم استطاعت من قوه ترهبونه بهی عدو الله ارهاب عدو. این بازدارندگی عدو لازمه. خب اگر بازدارندگی عدو لازم هست بس تأشید از اون ساخت سلاح اتمی هم برای بازدارندگی عدو اونم لازمه. و ما اینجا حکم مطلقه، اینجا نمیتونیم تخصیص بدیم خاص موردی یا در یک جریان خاص، هر چی موجب ارهاب عدو بشود بر ما لازم انجام بده. دنیا به دنیا از گردن مسئله بمب اتم یه عامل بازدارنده قوی است دیگه. نه هر کشوری که بمب داره بمب اتمی داره او فقط داره بهره برداری بازدارندگی میکنه و تا الان هم کسی اجرا نگرفته جز یه مورد آمریکا. حالا بعد جمع چقدر اجرا بایدنم اصلا الان عنوان سلاح هسته‌ای عنوان بازدارندگی است. خب اگر عنوان سلاح هسته‌ای عنوان بازدارندگی است چطور سلاح هسته‌ای جایز نیست برای ما ایجادش و ساختش؟ یه روایتی داریم در ارزم به حضورتون مسئله کشتار سلاح‌های کشتار جمعی. حالا این اصلا یه خودش بحثه که اصلا سلاح کشتار جمعی جایزه بین اعتبار میگن که ارزم ساخت سلاح هسته‌ای درست نیست، به خاطر اینکه سلاح کشتار جمعی میگن جایز نیست. خب سلاح کشتار جمعی ساخت جایز نیست یا اعمال جایز نیست؟ این یکی. در مسئله ارزم بزرگ سلاح کشتار جمعی ما یه دلیل بیشتر نداریم، اونم یه روایت از پیامبر اکرم، روایت رو امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین نقل کردن، امیرالمومنین علیه السلام از پیامبر نقل کردن، سکونی هم یه روایت رو از امام صادق نقل میکنه که بر حسب یه روایت آقای نامه گفتن که سلاح کشتار جمعی ارزم به حضورتون که اشکال داره و جایز نیست ساختش. روایت مرحوم کلینی اولا نقل میکنه از علی ابن ابراهیم قمی، روایت محکم میزد سند ما گیری نداریم چون هم علی ابن ابراهیم قمی در روایت هست و هم خود کلینی نقل کرده از علی ابن ابراهیم. خب حالا هرچند که در مورد نوفلی و سکونی اینها ارزم به حضورتون که در حد مثلا سکونی در حد اصحاب به اصطلاح معروف امام صادق نبوده، در شاگردان امام صادق بوده. حالا آدم شناخته شده ایست، آدم ناشناس نیست، سلسله سند ما گیری نداریم که اینا از امام صادق نگردن. قال امیرالمؤمنین علیه السلام نهى رسول الله ان يلقى السم في بلاد المشركين. بدرگینه خب این طور همونه به عدو الله و عدو و کمرم در مسئله سلاح کشتار جمعی میگن این حکم عام طور همونه به عدو الله و عدو و کم این حکم عام تخصیص خورده برسلی روایت پیغمبر که روایت معتبرم هست نهى رسول الله ان يلقى السم في بلاد المشركين. اولا این روایت با یه روایت دیگه تعارض داره. روایت دیگه داریم که اون روایت با دو تا سلسله سند آمده. یه سلسله سند مرحوم کلینی آورده برای روایت دوم، یه سلسله سند مرحوم شیخ در تهذیب آورده. این روایت دوم، این روایت دوم از حفص بن قیاسه. حفص بن قیاسه یه آدمی نیست که ضعیف‌تر از سکونی باشه. دو تا سند هم داره. حالا اگه شما در این سندش گیر کردید، سند دیگری این رو تأیید میکنه. سند مرحوم کلینی این است که مهم اینه که المنقری عن حفص بن قیاس، منقری از حفص بن قیاس نقل کرده در سلسله سند مرحوم شیخ در تهذیب که همین روایت را آورده، بین از منقری و بین حفص بن قیاس یه فاصله هم داره. میگه منقری نقل کرده ارزم بود از ابی ایوب، ابی ایوب از حفص بن قیاس. خب خود ابی ایوب ارزم بود فرد معتبری است که لا یروا الا عن ثقته، بس حفص بن قیاس ثقه بود که ابی ایوب از نقل کرده. در ازم سلسله سند مرحوم کلینی ابی ایوب نیست، در سلسله سند مرحوم شیخ ابی ایوب هم هست. این سلسله سندش هم نمیشه بگیم آقا این سند از سند روایت قبلی ضعیف داره، یا از در سند روایت اولی رو ترجیح بدیم. این مرجحات سندیه که وجود نداره در این تعارض. متن روایت این است که حفص بن قیاس میگه سألت عن ابی عبدالله علیه السلام عن مدینة من مدائن الحرب، شهری که از کشوری ما با جنگ داریم. هل یجوز ان یرسل علیها الماء، حالا برن سد رو بزنن خراب کنن آب بیاد تمام شهر رو ببره، او تحرق بالنار، یا این که ازن آتش بریدن شهر آتش بزنن، او ترما بالمنجنیق، که همین موشک یالا ما بزنن دیگه، آیا جایزه یا نه، او ترما حتی یقتلو، تا اینکه اینا همه کشته بشن، و من همون نسا در اون شهر زنان هم و سبیان بچان و شیخ الکبیر پیر مردان و الاسارا من المسلمین، یه ده اسیر مسلمان گرفتار رو نگم اونها تو شهر بین برن، و تجار یه ده مفران اکمال اون ممکن از یه ممکن دیگه اومدن اونها معبود میشن. پس اسارای از مسلمین، تجار غریبه ای ما اونجا نیستن، زنا، بچه ها، پیر مردها همه نابود میشن. و یه جایی داریم که ما یا با منجنیق بزنیم یا آتش بزنیم شهر رو یا آب ولگون روی شهر. از امام صادق سوال کردن، فقال یفعل ذلک بهم، دیگه از این سریع در میخوای، ولا یمسک عنهم لها اولا، بله ولا یمسک انهم لها اولا، یعنی به خاطر این تجار و شیخ کبیر و اینا هم بی خاطر امساک نشه از این که اینا رو چی کنیم، ولا دیت علیهم للمسلمین ولا کفاره، نه دیه داره نه کفاره در روی مسلمان. مسلمان های کنجا اصلا میگوشین چون به دیه اونها رو نبود بیدیم. بله هر دو روایت ازم به حضورتون که وسائل جلد 11 در وسائل 20 جلدی، وسائل 30 جلدش کردن هم اشتباه میشه، وسائل جلد 11 در 20 جلدی کتاب جهاد العدو، یعنی کتاب جهاد، باب جهاد العدو، باب 16 صفحه 46 یا 45 یا 46 حدیث یک، اولی حدیث اول، دو تا حدیث بیاد این باب نیست، یه دو حدیث همین هم حدیث اول و حدیث دوم در تعارض، این تعارض سریع. خب ما در مقام جمع بین دو حدیث، ما عرضم به حضورتون که برای جهاد سندی هم در تعارض، ولی در اینجا جمع دلالی ممکنه، چون در روایت اول مطلق میگه نها رسول الله صلی الله ان یلقى السم فی بلاد المشرکین، مشرکین عام از کفار حربی و کفار غیر حربیه. در روایت دوم میگه مدینه من مدائن الحرب، این کفار حربیه. پس اعمال سلاح کشتار جمعی در جنگ برای کفار حربی بنا به این روایت جایزه، اما ما به عنوان نگاهی کافر یا آدمای کافرن، آدمای بدن، مشرکن، عوضی هم باشون، مثلا ما بدیم بخواییم سم در بلاد اونا بزنیم، جایز نیست. این سلاح کشتار جمعی رو ما بیایم در مورد غیر کافر حربی، کافر دیگری به کار ببریم، جایز نیست. در مورد کافر حربی جایزه. اینجا جمع دلالی چی میشه؟ چون مراجعات سندیه نداری داروزه باید. پس ما برای سلاح کشتار جمعی، من سلاح کشتار جمعی دلیل محکم از در سنت نداریم، اگه به سراغ اجماع و چه دیگه بریم. پس شما نمیتونید با این روایت نها رسول الله ان یلقسم فی بلاد المشرکین ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، یه عنوان بازدارندگی رو تخصیص بدید و بگید در مورد سلاح های کشتار جمعی اگر عنوان بازدارندگی داره ما نسازیم، اینا بس ساخته. یه وقت باید بگید عمل نکنیم، بله حالا میکنم بیا آیت بی روایت اول بگید نمیشه عمل کرد، یه روایت اول هم تعارض داره با روایت دوم، مقتضای جمع دلالی اینه که اگر در حال جنگ بود اشکال ندارم.
خود همین عید دوله همه دیگه، چون که الان اگر داشته باشیم یا بسازیم یه فتنه علیه جامعه اسلامی ایجاد میشه. خب ما با نساختنش
اعلام مبارد، یه وقت ولی یه عم یه چیز واجب رو میگه آقا نخیر انجام ندیم، او ولایت داره، هیچی ما به او کار نداریم، مسئلت چیه برزارزار ما به او که ما این معایه و روایت طرق بونه عدو الله عید دوله هم آماده بشید، نمیگه اجرا کنید. عید دوله هم مستطعتم من قوه و من رباط الخیر، تجهیزات فراهم کنید. اعداد متعلق وجوب اعداد چیه؟ تجهیزات نظامیه. ایدون من قوه و من رباط الخیر، مرکب تهیه کنید، رباط الخیر ازم بزرگ قوه هم تهیه کنید، حالا قوه سلاح اتمیه. پس ایدون هم بسید چون بگید و ترهبون به عدو و الله و عدو بکن، عنوان بازدارندگی داشته باشه. پس بازدارندگی ازم دشمن از هر تهاجم به ما، این در قرآن آمده به صورت مطلق واجب شده، قوتی که بازدارنده است. این قوت بازدارنده نه سلاح کشتار جمعیه، حالا هم از سلاح اتمی غیر سلاح اتمی، ما این رو انجام بدیم یا انجام ندیم، بحث عید دو هست. این فقط بسازید، نه اجرا کنید، نه که عمل کنید. در مقام عمل او بحث دیگری است. اول اینکه روایت ان یلقسم مال عمله، این مال اعداده، مال بازدارندگیه، این نمیتواند آیه قرآن رو تخصیص بده. یک، ثانیاً این روایت تعارض داره با روایت دوم. جمع دلالیش این است که در اونی که فرمود ان یلقسم فی بلاد المشرکین مال غیر کافر حربی است، در مورد کافر حربی سر و جاجم اشکال نداره. ببینید برادران، این ما داریم بحث فقهی میکنیم نه بحث سیاسی. آقا این بیرون بگید آقا فلانی که فتوا داده که بری سلاح کشتار جمعی بسازید، نه خیر، این ما بحث سیاسی نداریم، ما بحث ماهیم و بحث فقهی. این ارزم روزه از خارج بیرون هم اینجوری منعکس نشه که ما گفتیم آقا ما چکاره به این سلاح کشتار جمعی کرد، صاحب داره، ولی یه هم داره، ولی یه فقیر داره، هرچی مسئله بود دارنست، ما همه اون ولو نظر فقهیمون چیز دیگری باشه ما تابعه اوباد بشیم. معنای ولایت اینه برای فقیه، اینه که اگر ما از نظر فقیه یه نظری داشتیم فقیه ولی یه هم یه نظریه داشت، ما حق نداریم نظر خودمون حتی عملا پیروی کنیم، ما تابع نظر ولی فقیه باشیم، او اقامه حکم کرده، اقامه حکم هم اینجاست. اما ما بحث فقهی طلبی که خود نمی کنیم. ما بگیم آقا سلاح بچکش آجامی ده گردنش حرامه، نگم تو بگه حرامه به چه دلیل؟ چون تو رحمون نبی عدو ولا عدو که مطلقه خود مطلقه تخصیص بگی روایت هم نخورده، روایت انجور غصم نم باز اونم عرضم تعارض داره با روایت دوم امام صادق علیه السلام. زنده اون که مقام عمل هست، مقام عرضم به حضورتون که بازدارندگی نیست. خب حالا ما به آقا میگه آقا این احکام با این کیفیت که قابل ازم استنباط قابل اجتهاد قائل باید بحث فقهیه، تو میتونی بگی یه ما زمان پیغمبر بوده آیه قرآن رو با آیه قرآن عمل نکنید، یه حکم غیر ثابته. پس یه حرف غلطی است که ما بگیم در احکام سیاسی اسلام احکام ثابت نداره و احکامش غیر ثابته، اسمش هم زمین تبلیغات شرعیه و مبررات شرعیه. این نظریه مرحوم شیخ شمس الدین بس مطلقا رد شد به مطلب مرحوم مغنی هم انشاءالله فردا می‌پردازیم. صلی الله علی محمد. Thank you.